بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در احادیث اخلاقی و سیر و سلوکی محضرتون عرض کردیم که یکی از دستورالعمل‌های سیر و سلوکی جامع، دستورالعمل حضرت سر الانبیاء والمرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام امام السالکین در خطبه متقینه، و این که میگیم امام المتقین واقعا به حق است. بعد خطبه 193 نهج البلاغه و حضرت هم برای حمام ابن شری اون شخصیت با تقوا و شخصیت شائق و عاشق بیان کردند. ما عرض کردیم از انشاء این خطبه برمیاد که حضرت القاءاتشون برای انسانی است که از یک شوق و اشتیاقی به مسائل سیر و سلوک برخورداره و این میطلبه که کسانی که میخواهند متخلق بشن باید شائق باشن، مشتاق باشن. و مطلب دیگر این که در القاءات سیر و سلوکی هم فاعلی که میخواهد فاعلیت داشته باشد و استادی که میخواهد مطالب رو القا بکند قابل باید قابلیت رو داشته باشد. این هم یه مطلب دیگری است که از این خطبه استفاده میشه و از بیانات حضرت امام علیه السلام استفاده میشه. و مطلب دیگر این است که تخلق و سیر و سلوک تدریجی است. ما گاهی وقتا این تشبیه رو داریم، کپسولی نیست که آدم دهانش را باز بکند و با قورت دادن یک کپسول بله مطالب براش حاصل بشود، تدریجی است. لذا حضرت امام امیرالمؤمنین وقتی که فقال له یا امیرالمؤمنین کان رجلا عابدا فقال له یا امیرالمؤمنین سفلی المتقین حتی که انی انظر الیهم، طوری که من اینها را در مرعا و منظرم ببینم، فتساغل علیه السلام، حضرت دیر جواب دادن. هم میخواستن حمام را آزمایش بکنن که آیا اون اشتیاق و شوق رو دارد، این یک، و دو مطالب سیر و سلوکی تدریجی است. فتساغل علیه السلام ان جوابه تا حضرت به اشتیاقش که پی بردن، ثم قال یا حمام اتق الله و احسن. ما عرضمون این است که سیر و سلوک در همین دو تا جمله خلاصه شده، دریابیم این دو جمله رو. مواظبت و مراقبت و تقوا و مراقبت از خود و کشیک نفس، کشیدن از خود و مراقبت از دیگران، این احسانه. بعدم حضرت این سیر و سلوک رو در آیه شریفه قرآن بیان کردند که ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خداوند با کسانی است که تقوا دارند و با کسانی است که محسنون هستند. در قرآن داریم دیگه، خدا با مؤمنین است، خدا با متقین است، خدا با محسنین است. اینها همه معلوم میشه که ما اگر معیت با خدا داشتیم، معیت با خدا با ما یک معیت قهری و یک معیت ارادی است. در این جمله عنایت بفرمایید. هم عرض کردم معیت قهری هم معیت ارادی. به لحاظ قیومیت و هو الحی القیوم و معیت قیومی خدا، الله معکم هست، فهو القاهر فوق عباده، قاهر بر عبادشه، قیومیت هست. اما به لحاظ معیت ثانویه، این معیت دومی فرع بر معیت انسانیست و اراده انسان است که انسان حالا راه افتاد، خودن للمتقین بارش میاد دیگه، این میشه چی؟ میشه معیت ثانوی. فطرت اولی رو استفاده کرد، قابلیتی براش به وجود آمد، این قابلیت براش چه به وجود آمد؟ باعث فیض دیگری شد. یا دائم الفضل علی البریه فیض عامه، بعد از فیض عام فیض خاصه، فیض خاص بر اساس رؤوف بالمؤمنین پیش میاد و این رؤوف بالمؤمن همین رؤوف بالمتقینه. اما اینجاست که نکته دیگری که از این خطبه با کمال و خطبه با فضیلت و جامع فضائل استفاده میشه اینی که سالک در سیر و سلوک نباید قانع باشد. قناعت در مال صحیح است، اما در سیر و سلوک و معرفت و عبادت و علم مطلوب نیست. یعنی بکوشیم دایره حسیاتمون رو محدود کنیم، اما دایره عقلیات و تعقلمون رو نامحدود کنیم. این معنی قناعت واقعی است. بس قناعت در اموال مطلوب است، اما در دارایی حقیقی و دانایی واقعی مطلوب نیست. در دارایی های مادی مطلوب، اما در دارایی مطلق مطلوب نیست. لذا در فرازی از الهی نامه عرض کردم، الهی دانایی ما را به دارایی منتقی بکن. این نه دارایی مادی است، دارایی معنوی است. اینجاست که القناعت و مالون لا ینفد یا لا تنفد، دیگه پایان ناپذیره. پس سالک باید همیشه در حال طالب باشد. سالک طالب ره به جایی میبرد، سالک متحرک جای به جایی میرسد، و سلوک یعنی تحرک یعنی طلب. اما آنی که خموده است، آنی که خدای نخواسته ساکن است، اون دیگه به بله ساکن از سکون، و اونی که ساکن از سکینه هست به جایی میرسد، اما ساکن از سکون این دیگه به جایی نمیرسد. ازا حضرت کاری که کردن حرکت را، تداوم راه را در جناب حمام چه کردن؟ زنده کردن. میتونیم از این استفاده دیگری داشته باشیم که در سلوک هم انسان نیاز به راهنما دارد. راهنمای سالک سلوک را پیموده است، لذا طی این مرحله بی همراهی خضر مکن. ظلمات است بترس از خطر گمراهی. سلوک یک گمراهی هایی دارد که باید به وسیله سالک واقعی که امام است و امام المتقین است و وجعلنا للمتقین اماما صورت بگیرد. لذا فلم یقن امام به حاضر قول، دیگه به این قانع نشد، رفت تو مرحله بعدی، حتی عزم علی، طوری که واداش که استاد هم حرف بزنه. لذا عرضم اینه که گاهی وقتا اساتید رو به حرف بگیری تا حرف بزنن، از این حرف ها استفاده بکنی. و این یه چیزی، خدا انشالله آنانی که هستن روحی فدا و آنانی که رفتن قدس الله انفاسهم القدسیه، اساتید بزرگوار ما همیشه سعی میکردیم اینا رو به حرف بگیریم، سوال و جوابا میکردیم و از سوال جوابا زوایای سیر و سلوک بیان میشد، و گاهی وقتا در همون هین القاعاتی ازشون و برشون میشد، و این القاعات القاعات سبوهی و قدوسی بود. اول استاد میگرفت و بعد به تبع استاد شاگرد میگیره. و من عرضم اینه، همونطور که الان این خطبه رو داریم به عنوان بهترین برنامه سیر و سلوک بعد از ماه مبارک رمضان محضرتون داریم عرض میکنیم، اعزه من اینو سرلوحه زندگیتون قرار بدید و درش تفکر بکنید، ببینیم راه رو تا کجا رفتیم و تا کجا باید برویم، و بدونید که مسیر ما ناکجا آباد است، غیر متناهی است، هر چه که برویم تمام نشدنی است، اما در عین حال سرمنزل مقصود مشخصه. حتی عزم علی، یادتون باشه در این عزم و اراده امام باقی موندیم، این حتی عزم علی اراده امام و سالکینه، تا ببینیم حضرت بعد چه فرمودن. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه اجمعین. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث بوس و حمد الله رب العالمین، در مسیری بودیم که در بورس اتفاقاتی میافتد که نباید بیفتد، یعنی معاملات ربوی، چه در ربای معاملی که عرض کردیم و چه در ربای قرضی که الان درش هستیم، یعنی اونهایی که در بورس اعتبار میگیرن یا قرض میگیرن یا حتی پشتوانه میگیرن، این مطالب رو با دقت پیش ببرن که انشاءالله دچار بله عملیات ربوی نشون، کارهاشون و عملیاتشون عملیات معاملات اسلامی باشد که الله احل الله البیع است، نه خدای نخواسته حرم الربا. ما یکی از راه‌هایی که حالا دیگه شماره این مطالبی که محضرتون عرض میشه به راه به عنوان راه‌های برون رفت دیگه حتما شمارش کردید و در نوشته‌ها به عنوان شمارش شده میاد، بله راه پنجم، خیلی خوب راه پنجم، این که ما راه قبلی رو عرض کردیم تبدیل بشه قرض به یک چیز دیگری، به جعاله باشد، به یک بی باشد، به خرید و فروش دیگری باشد، یا به این که به اجازه بدهد به یه شخص دیگری که این کار رو انجام بده و برای انجام دادن کار او، حالا بانک باشد یا دیگری باشد، اجرتی بگیرد، که به تعبیر امروزی ها میگن کارمزد. اگر تبدیل به کارمزد هم بشه اشکالی ندارد. یعنی فرق است بین این که زیاده متعلق به خود وام و قرض و قرض دهنده و وام دهنده و وام گیرنده باشد، یا اضافه متعلق به چه باشد؟ و اون کار اضافی که اجرت باشد. این راه دوم درسته، اگر اضافه بر اساس اجرت باشد اشکال ندارد. راه دیگری که باز ما پیشنهاد میکنیم و به حمد الله رب العالمین در فقه ما هم بیان شده است، این است که شخصی وام میگیرد، شخصی وام میدهد، یا مؤسسه‌ای، تفاوت دیگه ندارد. ما چون در حقوق بین مؤسسات و بین افراد تفاوتی قائل نیستیم الا در همین مؤسسه بودن و افراد بودن، یعنی در اون چیزهایی که عقلا برش اعتبارات قائلن ما براشون ارزش و اعتبار قائلیم و در نتیجه میتونیم هم سمن و هم مسمن قرار بدیم، حالا با اون حدودی که در شرع بیان شده که چه قابل سمنیت و مسمنیت دارد که به جای خودش باید بحث بشه. یکی دیگه از راه‌های برون رفت اینه که مقرض و مقترض، یعنی وام دهنده و وام گیرنده، وامی رو میگیرن، در این دادن وام و گرفتن و پس دادن وام باید عدم زیاده رو رعایت کنن تا قرض ربوی نشود، وام ربوی نشود. اما یه وقت این کارو میکنه، میگه آقای فلانی من در فلان منطقه وام را به شما میدهم، اما در فلان منطقه وام را از شما پس میگیرم. یا در فلان زمان میدهم، در فلان زمان پس میگیرم. و مکان و زمان خرید و فروش بشود. اینجا دیگه هم زمان است هم مکان است. زمان و مکان خرید فروش شود، مدت خرید فروش شود، یا زمان به اجره. یعنی به عبارت بهتر میگه در فلان جا که به من تحویل بدی اینقدر به شما اضافه در میدم، در فلان زمان که پس بدی اینقدر کمتر میکنم یا اینقدر زیاده. اینجا دیگه فرق نمیکنه، زیاده کم مساوی. منتها انما الکلام در این که ربا در زیاده است، در بحث نقیصش ما حرفی نداری. که گاهی وقتا میدونید نقیصه هم در یه طرف کم بشه مواجه مساوی با زیادی در طرف دیگر است. دیگه بحثای محاسبه‌ای رو دیگه اینجوری باید پیش بریم، چون اقتصاد یعنی این نسبت درش. و وقتی که چون این باشد، در یک منطقه وام را میدهد، در یک منطقه وام را پس میگیرد، یا در یک زمان میدهد، در یک زمان دیگه پس میگیرد. حالا الان، حالا این یه بحثیست دیگه، این خودش یه بحثیست. با این ببینید کی ثمره داره؟ وقتی که بیاد این بحث رو مطرحش بکن، حالا شاید در بعضی از زمانها این ثمره پررنگتر یا کمرنگتر بشه، به خصوص وقتی ثمره دارد که معادلات اضافه و کم داشته باشد در جای دیگر، یا دادن و پس گرفتن در یک جای دیگر دارای امنیت باشد و نباشد. این پول را اگر در فلان منطقه بگیرد، ربایندگان اقتصادی و ربایندگان پولها زیاد هستند و ناامنه، میگه در فلان جا من تحویل بده، منتها تو در فلان جا به من تحویل بدی این هزینه رو بهت اضافه تر میدم. اگر این اضافه به خاطر مکان و زمان بود این اشکال نداره، اگر به خاطر خود وام بود این اشکال داره. خب البته حالا الان میخواستم این قلتایی بگم که این قلتا شاید همین جهات شما رو هم داشته باشه، مقدار تأمل بفرمایید. شاید اشکالهایی در اینجا داده باشه و آن این است که شاید این زمان و مکانها، حالا ما هم زمان هم مکان، به اقل معونه تأمین بشود یا بی معونه تأمین بشود یا به اکثر معونه تأمین بشود، کدام یک از اینها. و شاید در بعضی از اینها اینقدر معونه کم باشد که اغلا اون رو حساب نکنن، یا اینقدر معونه زیاد باشد که اغلا ازش پرهیز بکنن، و یا شاید به عبارت بهتر شبهه ربوی بودن در بعضی از اینها پیش بیاد. این سوال هایی که مطرح میشه در جواب ما عرض میکنه. زا بعضی از آقایان فقها ها در این راه قائل شدن، بین که این راه شرعی نیست. چرا شرعی نیست؟ چون این همون ربای قرضیه. ما با کمال معذرت عرضمون این است که اگر اغلا برای این اعتباری قائل بشوند و اگر همین زمان و مکان اعتبار خرید و فروش رو داشته باشد و به عبارت بهتر شرعیت و عقلانیت خرید فروش و اغلاییت خرید و فروش، ببین چند تا تعبیر آوردم، هم شرعیت رو آوردم هم عقلیت را آوردم هم اغلاییت را آوردم، به خصوص اغلاییت، اگر اینها رو داشت ما عرضمون این است که این کار مفیده و کار مفید در عرف اغلا براش ارزش قائل هستن و اشکالی ندارد. و به عبارت بهتر اون بحثی که در راه‌های برون رفت دیگر معاملات ربوی که گفتیم بحث کارمزد باشد، در اینجا هم بحث کارمزد مطرح می شود. اصلا کی گفته زمان و مکان قابل خرید و فروش نیستن؟ نه، زمان و مکان قابل خرید و فروش هستن.
و جالب اینه که ارزش زمان و مکانم برمیگرده به ارزش گذاری که متبای این دارم، و این خودش چیز مهمی است، چه در بورس باشد چه در غیر بورس باشد، به خصوص در بورس که گاهی وقتا ریزش ها و رویش ها خیلی زیاد است و لحظه ای. بحث زمان خیلی بحث مهمی است و شخص متبایع داره بحث زمان رو خرید و فروش میکند در ضمن معامله، که چرا خرید و فروش میکند؟ به عنوان این که میخواد ارزش اقتصادی ریالش، دلارش و به عبارت بهتر ارزش چه دیجیتال باشد و چه غیر دیجیتال باشد ارزشش باقی بمانه، خودش مطلوبیت عقلایی، و این خودش به نظر ما یه چیزیست که باید درش آره. و به عبارت بهتر، گرچه که راه غیر عادی است، اما این راه غیر عادی ارزش عقلایی داره. و مثل همون که قبلا عرض می کردیم، یک وقت میگیم معامله میکند که وام میدهد، یک وقت هست نه، وام میدهد که معامله کرده است. این از قسم دومه، از قسم اضافه میگیرد که معامله کرده است، نه اینکه اضافه میگیرد که وام داده است، گرچه که وام مترتب بر این معامله هست. بله، به عبارت بهتر شرایط زمانی و مکانی هم همینطوره. البته دیگه باز ما یه معیارهای دیگری هم داریم که باز باید در بعضی از موارد قراری نباشد، بر اساس تبانی نباشد، که اینا همه چیزاییست که باید چه بشه؟ رعایت بشه، و رعایت هم بله انشالله تبارک و تعالی می شود. و با رعایت کردن دیگه باید جهات قراری نبودن و ربری نبودن، اون خط قرمز ها و خطوط قرمز شارع مقدس در معاملات باید رعایت بشه. ولی اگر یک موقع شرایطی هست، شرایط بحران باشه، جنگی باشه، غیر جنگی باشه، که ما عرضمون این است که گاهی وقتا اصلا بلکه نه خیلی از اوقات، حالا انشالله وارد میشیم در این راه های بعدی که وارد بشیم، اصلا گاهی از اوقات کسانی که راهزنان اقتصادی هستن، راهزنان اقتصادی رو ما تنها به دزدان نمیدونیم، راهزنان اقتصادی رو ما اعم میداریم از دزدانی که از جیب مردم پول برمیدارن، یا از کسانی که اختلاس میکنن، یا خدای نخواسته از کسانی که تبانی میکنن و راه ها رو اقتصاد اسلامی رو میبندن و راه رو میبندن و کارهای دیگری وجود دارن که انشاءالله یک روزی هم راجع به اون برون رفتا هم عرض خواهیم داشت. این هم یک راه. راه برون رفته بعدی این است که ما وام رو تبدیل به دینش بکنیم. ببینید اون راه های دیگه رو باز با اینا ختم نشه، هر کی خصوصیت داره. ما قرض رو تبدیل به دینش میکنیم و خود دین یه خصوصیات خاصه به خودش رو داره، و وقتی که ما تبدیل کردیم، در واقع ما پول رو خرید و فروش میکنیم. حالا یه بحثیست که آیا پول خرید و فروشش جایز است یا جایز نیست، مسئلتون عرض میکنم. در این راه کسی که 1,000,000 تومان میدهد وام و 1,100,000 مثلا اضافه میگیرد، این اضافه گرفتنش رو به عنوان چه حساب میکند؟ به عنوان قرض حساب میکنه، به عنوان دین حساب میکنه، عذر میخوام، نه اینی که به عنوان قرض باشد. به عنوان قرض باشد حرام، به عنوان دین باشد اشکالی نداره. وام اگر از بانک میگیرد یا از شخص میگیرد، آقای بانکدار یا حسابدار بانک به وکالت یا به چیز دیگری، به کارگزاری، به هر چی که هست، یا کسی که داره وام میده، حالا شخص رو مطرح کنیم یا بانک یا مؤسسه رو، پول میدهد، اضافه میگیرد، اما اضافه‌ای که دارد میگیرد نه به عنوان وامشه، به عنوان دینه. دین با قرض تفاوتش این است که دین دیگه در واقع داره خرید و فروش میکند، اسکناس و ذمه رو داره بری میکنه، میگه من از شما اینقدر میگیرم ذمه تو بری میکنم. تبدیل قرض است به بحث دین. البته دین و قرض گاهی وقتا با هم مشارکت هایی دارن، این مشارکت هاش باید با یه دقت خاصی ملاحظه بفرمایید. اما عرض ما این است که در اینجا تبدیل یک معامله است به یه معامله دیگر، انقلت، و این انقلت یکی از انقلت های بسیار دقیقه، انقلت که اگر کسی این حرف رو بزنه که ما دو فرم ربا داشتیم، دو خط قرمز داشتیم، ربای معامله ای و ربای قرضی، شاید این از ربای بفرمایید قرضی و وام خارج بشود، اما شاید بیفتد توی ربای معامله، چون در واقع ربا دو پله سنگین داشته، پله سنگی ربای معاملاتی، یکی ربای قرضی. خب اینجا عنایت دارید که وقت تمام شده، وقت است این مقطع رو عرض کنم که حالا یه مقدار طول کشید، اشکال نداره که فردا دیگه نیاز به تکرار نباشه. در اینجا در پاسخ به این سوال باید این گونه حرف زدیم، دو تا مبنا آقایان و فقها دارن، آیا پول به عنوان پشتوانه درهم و دینار و طلا و نقره ارزش داره، یا پول ارزشش به چه هست؟ به اعتبار غیر طلا و نقره هست. اگر شما نظر فقهیتون به این تعلق گرفت که پول پشتوانش به طلا و نقره است که دولت دارد یا دیگران دارند و این حاکی از اون محاکات و حاکی از اون اصل که دیگه طلا و نقره باشد، معامله میشه معامله ربوی. و اینجا میگیم خط قرمز دیگه، یعنی تبدیل القرض به دین لایجوز. چرا لایجوز؟ چون بازگشتش به خرید اسکناس و طلا، بفرمایید دلار و ریال و هر دوی اینها هم برمیگرده به طلا و نقره، به شمشهایی که در مثلا اقتصاد کشورها و در خزینه دولتها خابیده است و به پشتوانه اونها داره معامله میشه. اگر اینجوری باشد معامله اینا معامله درهم و دینار طلا و نقره است و لایجوز. این یک مبنا. اگر با اینجوری باشد میگم این راه راه مسدودی شایز نیست. اما اگر آمدید شما گفتید نخیر، خرید و فروش پول به اعتبار دولت هاست و افراد و اشخاص خاص است و پول رو مثل سفته دانستیم و مثل حواله دانستیم و مثل یه اعتبار دیگر دانستیم، اینجا کاشف از طلا و نقره نیست، یعنی ربای قرضی در اینجا صادق نیست، ربای معاملاتی هم ایزن صادق نیست و در نتیجه معامله میشه معامله غیر ربوی. ما با کمال معذرت از همه کسانی که مبنای اول رو دارن، ما در بحث اسکناس و پول و دلار و ارزهای دیگر نظرمون اعتباریات است، اعتبار است، نه پشتوانه بفرمایید بله خزینه دولت و دولت ها و حتی ملت ها و افراد. و وقتی که چون این باشد انشالله تبارک و تعالی دیگه مبنای ارزهای دیجیتالی و این ارزهایی که امروز دیگه رواج دارد به اسمهای مختلف و مختلف، حالا دیگه این اسمهای مختلف به قول معروف رواجش و سنخش با سنخ دیگری ما به تفاوت داره، ما در اینجا هم عرضمون این است به اعتبار است. اگر یک روزی این اعتبار عقلایی مورد تصویب و تأیید عقلا بود، معامله کردن با اینها اشکالی ندارد. البته بحث عدم مشخص بودن یکی از سوالهایی است که ما در این عرضها داریم، آیا طمأنینه هست؟ آیا اعتبار اعتبار است یا اعتبار کاذب است؟ این یه بحثی که بعداً باید بحث بکنیم. ما عرضمون این است که خرید و فروش اسکناس، ریال، دلار، اینا حالت سندیت دارد، نه حالت طلا و نقره بودن و پشتوانه رو دارد، چون دیگه الان ظاهراً از اون پشت بله قبلها پشتوان میگفتن فلان دولت اینقدر ذخیره به عبارت بهتر طلا و نقره دارد، میتواند اینقدر پول داشته باشد. اما متاسفانه الان از این جهت خارج شده، چون بحث خلق پول یه چیزی است که و تولید پول یه چیزی است که واقعا گفتمانهای همه اقتصاددانها هست و اسلام خیلی عجیب قرار داده. بله، و این یه چیزی است که باید رعایت بشه. و آیا خلق پول حتما در اعتبار دولت هاست، از خصوصیت دولت هاست، یا ملت ها هم می توانند خلق پول داشته باشند، یا هر دو می توانند، یا مال امت است و ملت است و دولت نیست یا دولت. ما باید ببینیم که تاریخی که بر اعتبار یاد گذشته است و بر اعتبار ریال و دلار و بفرمایید ارزهای دیگر گذشته است چگونه است. ما این رو خاص دولت ها هم نمی دانیم، گرچه که شاید در بحره‌ای خاص دولت ها باشد. ما این رو خاص عقلا می دانیم، عقلا اعم است از عقلا دولت و از عقلا ملت. و حالا دیگه تضاد کجا مشخص می شود؟ وقتی که دولت و ملت دوتا اعتبار داشته باشند. آیا هر دوی اعتبار مولد تصویب است؟ عقلا هر دو رو تأیید می کنن یا یک رو تأیید می کنن دیگر رو؟ این دیگه جای بحث کردن است که ما این رو هم متغیر به تغییر ازمنه و زمان ها می دانیم و مسائل مستحدثه و تغییر یعنی همین. و فقیه هر روز باید حکم جدید داشته باشد. و فقیه پویا و فقه جواهری پویا یعنی هر روز پاسخ سوالهای جدید و اعتبارات جدید به خصوص در این آشفت بازار اقتصاد داشته باشه. و لذا ما بحث موضوع شناسی را بحث مهمی در مسائل مستحدثی می دانیم. حکم الهی تغییر نمی کنه، اما موضوع تغییر می کنه. ما تبدیل وام را به قرض جائز می دانیم و اعتبار پول رو هم به اعتبارش می دانیم، نه به پشتوانه طلا و نقره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.